همراهان گرامی و ارجمند، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و رضایت شما خوبان رو فراهم آورده باشه. اما دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بخش دوم برنامه ها بعد از گفتگوی اجتماعی آغاز خواهد شد. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم و دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم به محضر یکایک که شما شنونده های عزیز و مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو افتخار داریم تا با برنامه گفتگو اجتماعی در خدمت شما باشیم. بنده رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس گفتگو اجتماعی. امیدوار هستم این برنامه رو همراهی بفرمایید. خب بله، تو این فرصتی که در خدمتون هستیم قراره که پیرامون موضوع هر مسجد یک خانه با هم صحبت بکنیم. طرحی که این روزها مطرح شده و ابلاغ شده به همه مساجد سراسر کشور و قرار هست که این طرح اجرا بشه در راستای ادامه کمک‌های هموطنانمون به مردم آسیب دیده از بحران‌های ابتدای سالی که داشتیم، سیل‌هایی که اتفاق افتاد چه در شمال کشور چه در جنوب کشور و چه در لرستان، پل دختر و به هر حال خودتون بهتر می‌دونید. امیدوار هستم شما مشارکت بکنید. سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 2265-2285 در اختیار و پیش روی شماست برای مشارکت در این موضوع. بله، در خدمت شما هستیم. به فراخور این موضوعی که انتخاب کردیم، میهمانان گرانقدری هم در استودیو حضور پیدا کردند که با مشارکت این عزیزان قرار هست که این موضوع رو با هم بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بدیم. روز گذشته هم همین موضوع رو داشتیم و همین در واقع مباحث رو مطرح کردیم با حضور عزیزانمون در سازمان امور مساجد و ائمه جماعات. خب مباحث خیلی خوبی مطرح شد، اما چون به هر حال یک پای کمک ها در بحران ها همیشه بسیج سازندگی و سازمان بسیج مستضعفین بوده هست و انشالله خواهد بود، امروز دعوت کردیم از عزیزانمون در بسیج کشور که به هر حال تشریف بیارن به برنامه، البته بی ارتباط با مساجد نیستن، چون معمولا و یقینا اینطوریه که همه مساجد کشورمون بالاخره یک پایگاه بسیج دارن که خیلی هم معمولا فعال هست و جوانان خوبی جذب میشن و فعالیت‌های اجتماعی خیلی خوبی هم دارن، بعضن اتفاقات خوبی هم رقم میخوره که ما اینجا تو اونجایی که بتونیم و بضاعت برنامه اجازه بده براتون مطرح میکنیم. بله، در خدمت شما هستیم. بحثمون طرح یک مسجد یک خانه است و قراره که پیرامون این موضوع با هم صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای صادق میرزادی مفرد هستیم. می‌خواستم بگم منفرد، آقای مفرد. صادق میرزادی مفرد هستیم، مسئول مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی کشور. آقای میرزاده خوش اومدید.
من در عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، چقدر مختصر و مفید قربان. خیلی هم خوب. در خدمت سرکار خانم مرضیه افضلی هستیم، مدیر کارآمدی و سازندگی بسیج زنان کشور. شما هم خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از شما و از حضورتون. به هر حال شاید البته به فراخور موضوعی که مطرح میکنیم و مباحثمون که پیش میره ارتباط تلفنی هم داشته باشیم، به هر حال این بحث رو دنبال بکنید، ما رو همراهی بکنید. مطمئنن در تبیین این موضوع و این طرحی که داره اجرا میشه خیلی به هر حال کمک کننده است این مباحثی که اینجا مطرح میشه. آقای میرزاده مفرد عزیز، شما که به هر حال مسئول مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی هستید و حرکت‌های جهادی هم معمولاً دیگه گره خورده با بحران‌ها و به نوعی میشه گفت که خودش رو در بحران‌ها خیلی بیشتر تازه نشون میده. حالا البته بحران تعاریف متفاوت و متنوعی داره، ولی از باب همین حادثه‌ها هم که اگر ما بخوایم به رو در نظر بگیریم، بحرانی که ابتدای سال در کشور اتفاق افتاد و برخی از هموطنان عزیزمون رو درگیر خودش کرد و متأثر از آثار اون کرد، برحال اگر نبود همکاری و همیاری همه اقشار مختلف مردم از جمله بسیج و سپاه و نیروهای نظامی، ارتش، سازمانهای دولتی، نهادها و حتی گروه های مردم نهاد، اینجوها واقعا شاید یه مقداری سخت‌تر میشد کار. اما با هممون میدونیم، دیدیم در رسانه ملی هم دیدیم، چه در تلویزیون و چه در رادیو، که همه اومدن پای کار، همه کمک کردن و من دیروزم تو برنامه عرض کردم که این همبستگی ملی و این همیاری انگار دوباره یک بازآفرینی شد، دوباره یک به هر حال باز تعریفی شد. به هر حال این اتفاق افتاد، اما خب خیلی کارها انجام شد. میخوام برامون بفرمایید این طرح یک مسجد یک خانه یا هر مسجد یک خانه رو به چه سبک و سیاقی داره اجرا میشه و کی ابلاغ شده.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یه توضیح مختصر بدم خدمتتون در تو با شکلی طرح جهاد همبستگی ملی. خب اتفاق سیل در استانهای کشور که بیشتر در 5 استان مطرحه، ولی واقعیت در 18 استان کشور ما حادثه سیل رو داشتیم و خرابیایی که به واسطه اتفاق سیل در این استانها اتفاق افتاد و از اون طرف ظرفیت و پتانسیل ویژه‌ای که حضور جوانها و نیروهای مردمی و گروه‌های جهادی در مناطق سیل زده بودن، موضوعی که همه کشور درگیرش بودن و در جریان اتفاقات و امورات مرتبط با سیل عموم مردم عزیز ما هستن. بر اساس اطلاعاتی که خب وزارت کشور، بنیاد مسکن و دستگاه‌های متولی اعلام کردن، تقریبا 175,000 واحد مسکونی در این 18 استان آسیب دیدن. که از این میان تقریبا 63,000 منزلش تخریب کامله، با اینکه الان در برخی از این مناظری که اعلام شده تخریب کامل بنابر شرایط آب و هوایی و ضرورتی که وجود داره، مردم همچنان دارن در اون مناظر زندگی میکنن و مابقی واحدها واحدهایی هستند که نیاز به مرمت و تجهیز شدن دارن تا مردم عزیز بتونن دوباره به منازل خودشون برگردن. توی گام اول که اتفاق سیل رقم خود، شاید از قبل از نوروز 98، یعنی در روزهای پایانی سال 97 در استان گلستان، در استان مازندران، در استان لرستان و خوزستان
که بیشتر در آقلا بود، فکر
در اول آقلا بود، آقلا
شروعش، یعنی از
شروع کار در آقلا بود. بله. و جالب، هر کدوم از این استانها شرایط خاص خودشون داشتن توی سیل، یعنی یه منطقه آب گرفتگی بود، یه منطقه مثل لرستان تخریب فراوانی داشت، تو خوزستان شرایط چرده متفاوتی بود، در هر کدوم تقریبا نیاز بر نوع خاصی از امداد رسانی بود. تو اون بره تقریبا در یک ماه و نیم دو ماهی که ابتدای سال داشتیم، خب تقریبا 5380 گروه جهادی و یه جمعیتی بالغ بر 80,000 نفر شرکت کردن، فعالیت کردن و حضور پیدا کردن در این مناطق. عزیزی یه روز وقت داشت، عزیزی 50 روز وقت گذاشت، یعنی آدم ها بر اساس ظرفیتی که داشتن و فرصتی که داشتن و توانمندی که داشتن در این استان ها الحمدلله حضور پیدا کردن و فعالیت کردن. اتفاقی که الان رقم خورده و این تجربه، تجربه زلزله کرمانشاهه، تجربه‌ای که خب تعداد واحد زیادی هم در کرمانشاه آسیب دید و همه تمایل داشتن بیان فعالیت بکنن، همکاری بکنن. بسیج اونجا یک تجربه‌ای کسب کرد که سپاهای استان‌ها رو در بین این مناطقی که آسیب دیده تقسیم بندی بکنه و به هر کدوم سهمی بده، نقشی مشخص بکنه تا اینها بتونن توان نیروهای مردمی و مساجدشون و گروه جهادیشون رو بیارن پای کار برای کاهش دادن مشکلات و مسائل اون منطقه زلزله‌زده. این اتفاق الان در این استانهای زلزله‌زده هم افتاده. خب این استانها 18 استانی که خدمتتون عرض کردم تقسیم بندی شدن. استانی که کمتر آسیب دیدن خودمون استان متولی امر ساخت و سازه در اون منطقه، و استانهایی که بیشتر آسیب دیدن استانهای معین دادن.
آیه میرزاده، حالا من اجازه بدید بحث رو اینطور پیش ببریم که ببینید، ما حالا از آسیب اگر بخوایم تعریفی داشته باشیم، آسیب‌هایی که وارد شد در سیل‌های اخیر، حالا باید اسمشو سیل‌ها بذاریم دیگه، چون خیلی فراگیرم بود، برخی از خونه ها کلن تخریب شد، یعنی اصلا سیل برد، مثلا نه انگار که خونه وجود داشته. برخی از خونه ها به دلیل آب گرفت، مثلا این تو خوزستان و قلا و در واقع گلستان خیلی اتفاق افتاد، برخی خونه ها به دلیل آب گرفتگی طولانی مدت دیگه اون استحکام و اون ایستایی و پایایی مناسب و ایمن رو نداره که هموطنانمون بتونن اعتماد بکنن و زیر اون سقف برن بخوابن و زندگی بکنن. پس دو تا ما آسیب داریم، آسیبی که باید خونه‌ای که از ابتدا احداث بشه یا خونه‌هایی که مقاوم سازی بشه. حالا من اینو میخوام بدونم، با توجه به اینکه شما فکر میکنم اونجا حضور داشتید، از همون در واقع میشه گفت که به هر حال دیدید از نزدیک آسیب‌ها رو، آیا خونه‌هایی که آسیب اینجوری دیدن با مقاوم سازی موضوعشون حل میشه یا اینکه نه اونها هم باید تخریب بشن و احداث بشن؟ یعنی اینجوری یه مقداری فکر می‌کنم به جمعیت و آمار ما رو هم شاید بالا ببره، درسته؟
درست. ببینید 62,000 واحد الان ظرفیت، یعنی استحکام لازم برای اینکه اون سکنه بره درش زندگی بکنن نه، در نظر فنی بنیاد مسکن اومده بررسی شده است و لیست کامل این خونه ها مشخصی که این خونه ها امکانه این که سکونت داشته باشن ندارن. عرض کردم
62,000 از کجا ساقی میرزاده؟ 62,000 کل پهنه
کل این 18 استانی که سیل دیدن.
بسیار.
و این واحدها، هرچند الان من هفته پیشم در منطقه بودم، بعضن اهالی چون دیگه سختشونه برن خونه مثلا اقوامشون زندگی بکنن یا در چادر باشن،
خب سختم است
شرط آب و هوایی، همچنان دارن توی این منازل زندگی میکنن. برخی واحدایی که
یعنی همون
منازلی
که در واقع مناسب بله و مقاوم نیست دارن زندگی،
بازم دارن در منازل زندگی میکنن به ناچار.
درسته،
برخی منازل 100% تخریب بوده، یعنی اصلا منازلی که در مسیر رود بودن اینها به طور کامل تخریب شدن و اون واحدایی که عرض کردن نیاز به مرمت داره و نیاز به تقویت داره، اون مابقی واحده 175,000 واحده که اونا نیازه که مرمت بشن، بعضا با مرمت های
پس ما 60,000 داریم.
بله.
157,000 داریم. درسته؟
نه کلن 175,000 واحد.
175,000 واحد نیاز آسیب به آسیب دیدن. درسته؟
که 62,000 تاش تخریب کامله.
درسته؟
بله. مابقیش باید مرمت بشه،
مرمت
بشه
و مقاوم بشه. بله. بسیار خب، 62,000 عدد کمی هم نیست، خیلی هم در واقع میشه گفت که گسترده است.
من فقط مقدمه این رو بگم بلد. که فرمودین جهاد همبستگی ملی این طرح هر خانه یک مسجد چرا شکل گرفت، خب طبیعی دولت به تنهایی این تعداد واحد رو به موقع و سری نمیتونه برای مردم تامین بکنه، هم بلد. افرادی هستن که نمیتونن شامل شرایط وام گرفتن و تحصیلات بگیرن نمیشن، یعنی سرپرستی ندارن یا کسی ندارن که بتونه این منابع وام براشون تامین بکنه یا شاملشون نمیشه.
هم عدد وامی هم که اختصاص داده شده عدد کافی و وافی نیست برای اینکه بتونن مقاوم سازی بکنن. بسیار عالی. خب ما حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد پیرامون این قضیه. سرکار خانم افضلی رو خدمتشون هستیم. سرکار خانم افضلی، ببینید با توجه به اینکه بسیج جامعه زنان کشور جزء به هر حال ارگان‌های فعال، فعالیت‌های خوبی هم داشته، ما خدمت همکاران شما قبلا بودیم اینجا تشریف آوردن، فکر می‌کنم خانم سرکار خانم خطیب زاده بودن اینجا اومدن صحبت کردیم، فعالیت‌های متفاوت و متنوعی رو برای جامعه زنان و بسیج جامعه زنان در واقع میشه گفت تعریف کردن و به هر حال برای شنونده‌ها بیان کردن. من میخوام بدونم که بسیج جامعه زنان کشور تو حوزه سیل چه اقداماتی انجام داده یا اصلا تو چه جبهه کاری داره کار میکنه.
ما هم تو جبهه پشتیبانی این جمع آوری کمک ها در مرحله اول ورود پیدا کردیم که
تصاویرش هم ما تو تلویزیون میدیدیم.
بله. دقیقا شبیه همون اتفاقی که پشتیبانی پشت جبهه تو دفاع مقدس بود. بله. همین اتفاق شکل گرفت، حدود 5 میلیارد تومان اقلامی بود که اقلام فقط جمع شد که بسته‌بندی شد، تفکیک شد و ارسال شد به مناطق سیل زده. در مناطق سیل زده هم خواهرای ما اونجا که
من تا قبل از اینکه رد بشید برسید به مناطق سیل زده این نکته رو من متوجه نشدم، این 5 میلیارد تومان ارزش اقلامی که جمع‌آوری شد این رو خواهران بسیجی بسته‌بندی می‌کردن، منسجم می‌کردن و رده‌بندی می‌کردن، ارسال می‌کردن، یا اینکه نه خودشون هم سهیم بودن تو این اقلام؟
هم سهیم بودن هم از مردم جمع‌آوری می‌کردن. شما پایگاه‌های بسیج رو دیده بودید حتما که در مساجد
اقدام کننده و اجرایی بودن در واقع.
خب بالاخره کالایی که جمع میشد بعضیش نامرغوب بود، بعد کنار گذاشته میشد، بعد به تفکیک مثلا سن بسته‌بندی میشد پوشاک. این کارا رو پشت صحنه انجام، پشت جبهه به عبارتی انجام میدادن. داخل مناطق سیل زده هم ما محل‌های اسکان عمومی رو داشتیم که خب بخش زیادی از ساکنین خانم‌ها بودن و خواهرای ما از اهالی همون منطقه مدیریت محل‌های اسکان رو بر عهده داشتن که
یعنی از بسیجی‌های خود اون منطقه. بله. استفاده می‌کردید با توجه به شناختی که نسبت به منطقه دارن برای ساماندهی و سازماندهی.
به ویژه به خاطر اینکه ما مشکل زبان، تفاوت زبان هم داشت، مثلا خوزستان که من خودم رفتم اونجا ارتباط برقرار کردن با مردم خب عرب زبان بر ما سخت بود، ولی خب اهالی که بومی بودن، بسیجی‌هایی که مال منطقه خوزستان بودن راحت مسائلشون رو متوجه می‌شدن و رتق و فتق می‌کردن.
بسیار عالی. یه نکته‌ای که خیلی مهمه و شما هم اشاره کردید، آسیب دیدن زنان در واقع میشه گفت مناطق در واقع بحران خیز و آسیب دیده ما بودن که ظاهراً به هر حال فشار خیلی زیادی رو تحمل کردن، هم از طرفی نگران فرزند، همسر و اون خانه و کاشانه. معمولاً اینجوریه دیگه آقای میرزاده، ما مثلا وسایل خونه رو خانوما بیشتر بهش توجه دارن تا آقایون. حالا آقایون یه ذره بیخیال ترن، ولی واقعا خب آسیب خانوم ها خیلی بیشتر بود. من توی کلیپی می دیدم که خیلی هم دردآور بود، یک پیرزنی روی پشت بومی نشسته بود و داشت همینجوری شروع به ناله کردن می کرد و یه آقایی که می گفت و فلانی این جهازت بود داره میره فلان اینا واقعا دردآور بود. حتی الان من دارم میگم موهای تنم سیخ میشه، ان شاءالله که خدا کنه ان شاءالله دیگه تکرار نشه. واقعا به هر حال مسئولین تدبیری بیاندیشن واقعا این اتفاقات نیفته. دیروز ما صحبت میکردیم میگفتن آقا بعضی روستاها اصلا قرار جابجا بشن، این دیگه اصلا در مسیر رودخونه نباشن. خب امیدوارم حداقل این تدبیر انجام بشه دیگه، مردممون اینجوری آسیب نبینن چون واقعا بسشونه دیگه. خب زنان رو میفرمودید،
بله.
شما چه اقداماتی انجام دادید برای اینکه این دردها و آلامی که زنان، مادران، کودکان، دختران، همسران متحمل شدن رو قدری کم بکنید؟ صرفا کمک نقدی و مادی مطمئنا نبوده، درسته؟
درسته. ما اعزام مشاور داشتیم به محل اسکان‌های عمومی و همینطور اون جایی که حالا کنار منازلشون، منزل تخریب شده، چادر زده شده بود، مشاورینی که سعی می‌کردند آلام و تسکین بدن، این تو موقعیت بحران مداخله بکنن و سعی کنن سازگاری افراد رو با وضعیتی که توش قرار گرفتن افزایش بدن. از طرفی هم مهد کودک ها رو داشتیم، یعنی ما بیشتر از 100 مهد کودک در مناطق زلزله داشتیم که با کمک ارگان های مختلف برای بچه ها حتی وسایل بازی، وسایل کار با کودک فراهم کردیم. مربیایی که بازم عمدتاً به دلیل همون تفاوت های فرهنگی سعی کردیم از داخل همون مناطق زلزله انتخاب بشن، حضور پیدا کردن و کارگاه های کار با کودک رو داشتیم. بعضی از مناطق هم حتی مثلا با صدا و سیما هماهنگ کردیم که
گروه های
هنری رو
فرستادن. بله دیدیم، خیلی کلیپاش هم دیدیم اتفاقا. خیلی عالی، بسیار عالی. خب روی خط ارتباطی ما جناب آقای سید حمیدرضا کاظمی، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی و نماینده محترم مردم پلو دختر در مجلس شورای اسلامی است. آقای کاظمی سلام.
سلام
علیکم.
ما عرض سلام خدمت شما و همه نوازندگان عزیز، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای کاظمی، خب شما به هر حال نماینده مردم پل دختر هستید و بیشترین آسیب ها هم در منطقه به هر حال حوزه شما اتفاق افتاد. همیشه اسم پل دختر به هر حال که می اومد با اون صحنه های در واقع میشه گفت که سیل و خرابی خونه ها، آب گرفتگی ها و کمک هایی که مردم عزیزمون داشتن در واقع تداعی میشه و خواهد شد. میخوام برامون بفرمایید الان وضعیت چجوریه اونجا یه کاظمی؟
خدمت شما اینطوری که فهمیدید، پلودختر معمولا با وضعیتی که پیش اومده بود و بحران سیل متاسفانه زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده بود، به ملت نجیب و شریف و نودوست ایران معرفی شد و انصافا مردم ایران هم سنگ تمام گذاشتن اینجا جا داره. من تقدیر و تشکر داشته باشم همه ملت ایران و همه دستگاه‌هایی که به کمک مردم کل دختر شتافتن. خب بخش عظیمی از شهرستان کل دختر و بخش معمولان متأثر از سیل شد و خانه و کاشانه و زندگی و اموال و اسباب و اساسی مردم و کشاورزی و راه‌های ارتباطی متأسفانه بر اثر سیل از بین رفت و خیلی در گستری وسیع این اتفاق افتاد. خب اما با کمک مردم و مسئولین و دستگاه های مرتبط به کمک مردم شتافتن، شهر از حالت بحران خارج شده، بازسازی در بخش هایی که تعمیریه به جد در حال اجرا، در بخشی که احداثیه یه مقداری حرکت کنتر به جهت مشکلات تصرف زمین و برنامه هایی که بنیاد مسکن و تیه بحث جانمایی زمین ها و همکاری مردم و معارضیم و اینها داره یه مقداری کنتر بود که بخش اعظمیش حل شده و کار شروع شده. منم در سفر اخیر که به شهرستان و بخش معمولان داشتم بازدیدی از بازسازی مناطق سیل زده داشتم. یه مقداری توقع و انتظار مردم بیشتر از اینه که دستگاه ها بایدی بیشتر وقت بذارن و جدیتر دنبال بکنن. خیرین انتظار هست مردم ایرانی که در زمان بحران سیل به کمک مردم شهرستان شتافتن الان هم نیاز به کمک واسه بازسازی هست، انشاءالله کمک میکنن، چون تعدادی از خیرین مراجعه میکنن، ما هم هدایت میکنیم اینا رو بس میکنیم و بنیاد مسکن و مردم که کمک هایی به مردم بکنن که فشار روی مردم کم باشه. ستاد اجرایی شروع کرده به توضیح اقلام لوازم خانگی که درست واقعا خسارت مردم. من الان یه صحبتی شما داشتید می‌کردید، دقیقا حرف دل خانم‌های خانه‌دار فلودختری است که فرمودید خانم‌ها نسبت به وسایل و اسباب اساسی دلنگرانی بسیار جدی دارن. واقعا تمام زندگیشون از بین رفته، یخچال و تلویزیون و نمیدونم فرش و امکانات و وسایل زندگی و اینا. خب ستاد اجرایی به فرمان حضرت آقای کمکی کردن، اما واقعا این جبران نمیکنه اون مشکل مردم رو که نیاز به کمک مردم خیرین داره که انشاءالله به کمک مردم بیان. یه مشکل اساسی هست که نگرانی عموم مردم شهرستان، چون پل دختر سر مسیر جاده اصلی ترانزیت شمال جنوب کشور هست. جاده حدود 32 کیلومتر از بین رفته، کلان آب برده، راشکافی کردن، اما جاده خاکیه. این جاده بین المللی هنوز روکش آسفالتی نداره که مردم تردد بکنن. من وزیر راه را دعوت کردم، ولی توقع مردم اینه که هرچه سریعتر این بحث زیرسازی و روکش آسفالت و اینها شکل بگیره، چون به هر شکل یه جاده سراسری با جمعیتی 80,000 نفر هم ساکن در منطقه از همین جاده استفاده میکنن. همه زندگیشون متأثر از این جاده است. انتظار هست انشاءالله تسریع بکنن در بحث بازسازی جاده.
بسیار عالی. آقای کاظمی، حالا شما نکاتی رو بیان فرمودید در خصوص بحث بازسازی ها که خب حالا شروع شده اما یه مقدار سرعت بیشتری میخواد. درستم فرمودید، خب دولت همه رو نمیتونه متقبل بشه و بیاد، شاید زمان برم بشه اونطوری که آقای میرزادم گفتن، اما نکته اینجاست که شما مردم رو فراخوان کردید. الان ما طرح هر مسجد یک خانه رو داریم که ابلاغ شده و قرار شده که مساجد کشور در واقع میشه گفت که فعال بشن تو این زمینه. فکر میکنید که چقدر در واقع میتونه کمک بکنه این طرح هر مسجد یک خانه به اینکه به هر حال بازسازی ها قدری سرعت بیشتری پیدا بکنه و مردم بتونن هرچی زودتر سر و سامون بگیرن؟
یقینا در همه مقاطع انقلاب، هر اتفاق، هر حادثه، هر مشکلی واسه بخشی از ملت ایران به وجود اومده، دولت ها کمک کردن، اما بضاعت و توان مالی دولت ها محدود، حجم خسارات و مشکلات بسیار زیاده. همیشه مردم به کمک اومدن و این نقص و ایراد رو برطرف کردن و تکمیلش کردن. الان هم این طرح قطعا میتونه کمک بکنه و هر مسجد یک خانه میتونه همه ملت ایران رو مشارکت بده در بازسازی منافق سیل زده، که انشالله کار میمون و مبارکی است. انشالله شما هم کمک کنید. یقینا مردم ایران هم بسیار بسیار علاقمندن که در این بخش به کمک مردم سیل زده بیان. ما هم تشکر میکنیم از مبدع و مفتکر این طرح و بایستی انشالله اینو جدی بگیریم که کمک بکنه به مردم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای کاظمی، متشکرم و باهاتون خداحافظی. سلام باشید. خب یک بخش رو میشنویم، بعد با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
حرکت عظیم بسیج سازندگی یکی از برکاتش خدمت رسانی است که میلیون ها نفر از این خدمت شما به صورت مستقیم بهره مند می شوند. جهاد سازندگی هم همین جور بود. اول خود جوان ها شروع کردن، خودشون رفتن توی روستاها مشغول خدمت گذاری شدند، در اون اوضاع